بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 3، اذا تنازع فی قدر المستأجر علیه. سید می فرماید اگر جناب مالک و مستأجر اینا با هم نزاع کردن در اون مقدار مستأجرون علیه، قول اقل مقدم میشه. مراد از مستأجرون علیه اون منفعت یا عمل هستش. مثلا مالک میگه این خانه رو من یک ساله به تو اجاره دادم به 1000 دینار، اون میگه نه، تو 2 ساله به من اجاره دادی به 1000 دینار. اون منفعت 1 سال رو میگه به تو تملیک کردم، اون میگه نه، تو منفعت 2 سال رو به من تملیک کردی. یا جناب مستأجر میگه من تو رو اجیر کرده بودم برای 1 ماه به این مبلغ که 1 ماه پیش من کار کنید به مبلغ 1000 دینار. جناب اجیر میگه نه، تو من رو اجیر کرده بودی برای مدت 1 هفته به 1000 دینار. یعنی برای عمل 1 هفته اجرت من رو 1000 دینار قرار داده بودی. اون میگه نه، برای عمل 1 ماه اجرت تو رو 1000 دینار قرار دادم. در اینجا قول اقل در مثال اول قول کیه؟ قول مالک مقدم میشه. یعنی چی؟ قول اون که ادعا میکنه اقل قولش مقدم میشه، اونی که میگه برای 1 سال اجاره دادم قول او مقدم میشه. کی میگه برای 1 سال؟ مالک میگه برای 2 سال، مستأجر میگه برای 1 سال. یا بالعکس بخشیم، مالک میگه برای 1 سال و مستأجر میگه برای 2 سال. و در اون بالعکس، مستأجر میگه برای 1 ماه تو رو اجیر کرده بودم، اون اجیر میگه نه، برای 1 هفته من اجیر شده بودم. قول اون 1 هفته مقدم میشه. بله؟ مستأجرون علیه، یعنی اون منفعت یا عمل رو بهش میگن مستأجرون علیه. اذا تنازع فی قدر المستأجر علیه، جناب مالک میگه من 1 ساله به تو اجاره دادم، او میگه نه، 2 ساله به من اجاره دادی، قول مالک اخذ میشه. قدم قول مدعی الاقل، اونی که ادعا میکنه مدت کمتری ره، منفعت کمتری ره. در مبلغ، در اجرت اختلافی نیست. مالک میگه 1 ساله به تو اجاره داده بودم به 1000 دینار، او میگه 2 ساله به من اجاره داده بودی به 1000 دینار. در اینجا اخذ میشه به قول کی؟ به قول مالک در این مثال. این فرمایش مرحوم سیده. بله، یا میگه منفعت 1 طبقه رو به تو داده بودم به 1000 دینار، او میگه نه، منفعت کل خونه رو به من داده بودی، او میگه 1 طبقه رو اجاره داده بودم به 1000 دینار، او میگه خانه رو اجاره داده بودی به 1000 دینار. این هم میشه مستأجرون علیه. در اینجا اخذ میشه به قول مالک، که مالک میگه که تو 1 طبقه رو من به تو اجاره داده بودم. بله؟ خواهش. ما در مسئله جمع‌بندی بکنیم عرض سابقمون ره، مطالبی ره که گفتیم، بعد اینجا هم نتیجه گیری ره بکنیم. ما گفتیم که در مجموع ما 3 نوع قضا ره داریم. یکی قضا شرعی، یعنی قضایی رو که شارع بیان کرده، قضایی رو که شارع گفته، شرایط و ضوابط و قواعدی رو که در باب قضا شارع مقدس تعیین کرده. مثلا فرموده قاضی باید چی باشه؟ مجتهد باشه. قاضی باید مرد باشه. قاضی باید عادل باشه. قاضی باید نگاه کنه در مدعی به بیانه و در منکر فقط به چی؟ به یمین. این میشه قضاء شرعی. قضاء شرعی واحد مختلفون فیه نیست، یعنی ما یک قضاء شرعی بیشتر نداریم. حالا سوا اون این که اون قضاء شرعی ما بهش عالم باشیم یا عالم نباشیم. این اصطلاحاً بهش میگن قضاء شرعی، یعنی ضوابط و قواعدی که در باب قضا شارع تعیین فرموده. قسم دوم گفتیم قضاء فقهی است، شرایط و ضوابطی است که فقها فرمودن بر اساس استنباط خود فقها از شریعت. خدمت شما عرض کنم که یعنی بر اساس استنباط اینها نسبت به شریعت. خب چون فقها از اسمتی برخوردار نیستن، معصوم نیستن، طبیعتاً در استنباط قواعد قضاء شرعی با هم اختلاف میکنن، مثل بقیه ابواب چی؟ مسائل فقه، مسائل شریعت. ما این قضایی داریم بهش میگیم قضاء فقهی، ضوابط و قواعدی که فقها تعیین فرمودن، که قضاء فقهی برخلاف قضاء شرعی قضاء واحد نیست، قضاء متکثر و متعدده. قضاء شرعی واحده، اما قضاء فقهی چیه؟ قضاء فقهی قضایی است که بسیار متعدد و متکثره، یعنی ما یک قضاء فقهی نداریم. مثلا شرایط قاضی چیه؟ اندر فقها اختلافه. مثلا یک قاضی میگه که دقت کنید شرط قاضی اینه که باید مجتهد باشه، شرط قاضی اینه که باید مرد باشه. در مقابل فقهایی داریم که گفتن نه، اجتهاد در قاضی شرط نیست، قاضی غیر مجتهد هم میتونه قضاوت کنه، میتونه منصب قضا رو اشتغال کنه و در مقام قضاش به فتاوای مقلد خودش اخذ میکنه و فتوا حکم میکنه. بله؟ نه، قضاء شرعی کار کسی نیست. قضاء شرعی ناظر به این نیست، ناظر به قواعد و شرایطی است که شارع تعیین کرده. حالا این قضاء شرعی ضوابط قواعدش یکیه، حالا کی این قضا قواعد رو رعایت کنه یا رعایت نکنه اون بحث دیگریه. فهمش هم نه، فقط فهم امام، فهم از اسمت برخورداره. یه معصومی امکان داره در فهم قضاء شرعی 10% خطا کنه، یکی 15%، یکی 20% چیه؟ خطا کنه، مثل بقیه احکام و مسائل شریعت. یعنی فقها از ادله، از کتاب سنت قضاء شرعی رو استنباط میکنن، چون این مستنبتین که فقها هستن از اسمت برخوردار نیستن، لامحاله چیه؟ خطا میکنن و اختلاف میکنن. امکان داره همه شونم چیه؟ خطا کرده باشن در یه مسئله. مثلا هر کسی یه قولی داشته باشه که مجموعه اقوال هیچ کدومش مطابق با واقع در بین این اقوال نباشه. بله دیگه، مثل بقیه جا میره قضاء شرعی رو استنباط میکنه، منتها اینی که استنباط کرده درسته یا خطائه اون بر خداوند عالم معلومه. نه، به عنوان قضاء شرعی است، اما قضاء شرعی هست یا نیست اون یه بحث دیگریه. اما به عنوان قضاء شرعی، وقتی فقها میگن قضاء شرعی، مراسم قضاء فقهیه. پس بنابراین ما یک قضاء فقهی داریم، عبارت از قواعد و ضوابطی که فقها در باب قضا چه نسبت به قاضی چه نسبت به قضا تعیین کردن. ما قضاء فقهی واحد نداریم، قضاء شرعی یکیست، اما قضاء فقهی دیگه یکی نیست. و عدد اقوال و آرا و انظار موجوده ما قضاء فقهی داریم. اینم قسم دوم. بله؟ نه، امکان داره الان کسی اگر گفت که مثلا این فقیهی که میگه ضابطه، مثلا باید قاضی مجتهد باشه و اون مجتهد دوم میگه اجتهاد لازم نیست، هر دوش قضاء شرعی نیست اما هر دوش قضاء فقهیه. یعنی قضاء فقهی قضایی نیست که باید شرعی باشه، قضاء فقهی هر دوش. این فقیه قائله که از شرایط قاضی اجتهاده و اون فقیه قائله که از شرایط قاضی اجتهاد نیست. دو تا قضاء فقهی است اما یکیش قضاء شرعی است. بله؟ بله، خداوند میدونه که کدوم یکی از این استنباطات فقها درست بوده کدوم یکی نادرست بوده. پس اینو دقت کنید، ما یک قضاء شرعی داریم، یک قضاء فقهی داریم و یک قضایی هم داریم گفتیم قضاء عرفی. در قضاء عرفی چون اون ضوابطی رو که حقوقدانها تعیین میکنن یا ضوابطی رو که مجلس تعیین میکنه اصلا نه نگاهی به شریعت دارن نه نگاهی به چی؟ انظار و فتاوای فقها دارن. اگر کلمات فقها هم نگاه میکنن از این بابه که شاید در کلمات فقها نکته‌ای باشه که موافق با اعتبار باشه، نکته خوبی باشه، اینو بهش میگیم قضاء عرفی. مثلا قضاء فلان کشور این قضاءش عرفیه، یعنی ضوابط و قواعد قضاءش همه دنیا قضا دارن. فرض کنید در کشور ژاپن، در کشور ژاپن هم ضوابط و قواعدی در باب قضا داره، قاضی چه شرایطی رو داره و قاضی در مقام مرافعه چه احکامی رو باید صادر کنه، چگونه باید حکم کنه، حکم رو به نفع کی صادر کنه، اینها هم قواعد و ضوابط دارن. منتها قواعد و ضوابطی که اونجا هست نه قضاء شرعیه نه قضاء فقهیه، یه قضاء عرفیه. اتفاقا ممکنه که چیه؟ بعضی از ضوابط و قواعدش کاملا با ضوابط و قواعد قضاء شرعی مطابق و موافق باشه. وقتی به این قاضی که قضاوت میکنه به قضاء عرفی ما استش میگوشیم قاضی تحکیم، اما قاضی که بر اساس ضوابط قضاء فقه حکم میکنه اسمش گذاشتیم قاضی منصوب یا قاضی شرعی. خب حالا که این روشن شد، پس ما سه نحو قضا رو داریم، یکی قضاء شرعیه، یکی قضاء فقهیه، یکی قضاء عرفیه. ما دائما چیه؟ دائما با قضاء فقهی برخورد داریم. قضاء شرعی همیشه اول میشه قضاء فقهی و بعد ما با قضاء فقهی دائما سر و کار داریم. پس ما در واقع با دو تا قضاء دائما سر و کار داریم، یکی قضاء فقهی یکی قضاء عرفی. حتی انظار خود ما هم قضاء فقهیه. انظار همه فقها چیه؟ قضاء فقهیه. در واقع منطقه بهش اصطلاحاً بهش میگن قضاء شرعی. مثلا شما در نظر اگر بخواییم برای تقریبه به ذهن بگم، شما وقت مثلا به این دیوار نگاه میکنید، به زید نگاه میکنید، به یک درخت نگاه میکنید، در اذهان ما اینه که ما داریم اون درخت خارجی رو نگاه میکنیم، داریم به اون زید خارجی نگاه میکنیم یا به اون کوه خارجی نگاه میکنیم. و حال این که ما هیچ وقت اون کوه خارجی رو ندیده و نمیبینیم، هیچ وقت ما این درخت خارجی رو چیه؟ ندیده و نمیبینیم، بلکه در واقع اون چرا که در مقابل از این کوه میبینیم تصویری از کوه که اون تصویر در ذهن ماست. اما میگیم داریم به اون کوه نگاه میکنیم، در واقع ما به اون کوه نگاه نمیکنیم، داریم به تصویر رو نظر میکنیم که اون تصویر در ذهن ماست، اما اون کوه خارجی، اون درخت خارجی رو نه ما رؤیت کردیم و نه ممکنه که رؤیت کنیم، یعنی نمیتوانیم اون رو ابصار کنیم. دائما تصویری از اون کوه یا درخته. منطقه در عرف چی میگیم؟ در عرف میگیم داریم اون کوه رو میبینیم. میگه کجا نگاه میکنی؟ میگه با آن کوه اشاره میکنه با انگشتش. وقتی که با انگشتش اشاره میکنه مشار نله کوه خارجی است، کوه ذهنی نیست. اینجوری اشاره نمیکنه، میگه نمیگه دارم با اون کوه نگاه میکنم، چون او کوه ذهنی داخل ذهن اوست که مبصر اوست، اما اونی که در خارجه به اون کوه خارجی اشاره میکنه، میگه دارم به اون کوه، دارم به اون درخت نگاه میکنم. خب این در همه امور هست، احساس به فقه نداره، حتی در همین احساسات دائمی و روزمرگی ما هم به همین صورته. اون درخت خارجی رو ما نمیبینیم و هیچ کسی هم تا حالا اون درخت خارجی رو ندیده، اون کوه خارجی رو چشم احدی بهش نیفتاده، یعنی برای احدی مبصر واقع نشده. کوه، اون کوهی که هست کوهه، منطقه اون کوه رو تا حالا مبصر ما واقع نشده. ما یه تصویری رو از اون کوه در ذهنمون داریم، اون تصویر رو ابصارش میکنیم، احساسش میکنیم. بله همه یه تصویر فرزن میبینن، اما این تصاویر مشابه، مرادتون یه تصویر یعنی تصاویر مشابه میبینن، نه اینکه یک تصویر موجوده همه همون یکی رو میبینن. بله حالا اینم ثابت نیست، اما فرزن گفتیم اینجوره. اینه عنایت کنید. خب پس بنابراین ما یک قضا فقهی داریم، یک قضا عرفی داریم. گفتیم که در ذهن فقها ما این قضا فقهی دارن که هر فقیه قائله که این قضا فقهی او همون قضا شرعیه، لذا نسبت به شریعت میده. میگه یکی از شرایطی رو که قاضی گذاشته اجتهاد قاضی است، قاضی باید مجتهد باشه و اون فقیهی که عدالت رو مثلا میخواد اجتهاد رو شرط نمیدونه، میگه در اسلام در شریعت یکی از شرایط قضا اجتهاد قاضی نیست، قاضی غیر مجتهد هم میتواند قضاوت کنه. قضا شرعی خدا میدونه که اتفاق میفته. قضا شرعی که میگیم این همین قضایی که فقها در واقع برداشت کردن از شریعت. وقتی میگیم قضا شرعی، قضا فقهی. ما بریم، ما دو تا کوه داریم. یک کوه در عالم خارج داریم، من باشم یا نباشم. یک کوه هم تو ذهن منه. ما دو تا کوه داریم. وقتی سخن از کوه میکنیم، مشخصات کوه، در واقع سخن از کوه خارجی میکنیم، اما در واقع غافل از اینیم که داریم سخن از چیه؟ اون کوه ذهنی میکنیم. مثلا میگیم کوه رنگش سیاهه، یعنی اون کوه خارجی رنگ سیاهه. اتفاقا کوه خارجی رنگ سیاه هم نیست، اون کوه ذهنی منه که رنگش چیه؟ سیاهه. کوه خارجی رنگ سیاه نیست. یعنی ما واقعی رو که بهش اعتقاد داریم، حالا این واقعی رو که ما بهش اعتقاد داریم با واقع واقعی یکیه یا دوتاست؟ الله اعلم. پس ما در واقع با دو تا قضا سر کار داریم، یکی قضا فقهی، یکی قضا چیه؟ عرفی. خب اما عملا سه تا قضا داریم، قضاء شرعی، قضاء فقهی، قضاء عرفی، که این قضاء فقهی میتوانه موافق باشه با قضاء شرعی، میتونه مخالف باشه. خب وقتی که ما داریم این احکام قضا رو میگیم، یعنی قضاء فقهی. قضاء فقهی چه قضاییه؟ یعنی قضای شرعی که ما استنباط کردیم طبق همون ضوابطی که در علم اصول و در علم فقه گفته شده. میریم سراغ اخبار، سراغ آیات، از اخبار و آیات سعی میکنیم قضای شرعی را استنباط کنیم. پس در اینجا که این قضایی را که الان میگیم، یعنی با توجه به روایاتی که موجوده میخواییم این قضای شرعی را استنباط کنیم. منتها فقها ها گفتیم یه غفلتی کردن. اون غفلت اینه که شما با قضای فقهی دیگه نمیتونید دستگاه قضا درست کنید. چرا؟ چون قضای فقهی واحد نیست. شما یک قضای فقهی ندارید که بخواییم با اون قضای فقهی چیه؟ دستگاه قضا رو درست کنید. اما در قضای عرفی خود اون قضا رو خود دستگاه درست میکنه. اینطور نیستش که در جای دیگه اون قضا درست شده باشه بعد در اینجا به این دستگاه بدن. در واقع اون دستگاه قضایی، قضا عرفی همون قضا خود اون دستگاهه. بله؟ میدونم مشتهد در رأس کار قرار بگیره، مثل که یه مشتهد شهردار رو قم بکنیم. مجتهد بله میتونه شهردار بشه، اما در شهرداری دیگه از اجتهادش استفاده نمیکنه. اگه بخواد از اجتهادش استفاده کنه که شهر به هم میریزه. خب دیگه اگه فرض کنیم فردای مجتهد مرد، باز مجتهد دیگه باز این دیگه وقت اختلال نظامه. هر زمانی که اون فرض کنیم که این مجتهد مرد یا این مجتهد عوض شد، یا این مجتهد فرض کنیم با یه مجتهد دیگه گفت نه آقای، چون قضای فقهی که متعدده. خب وقت شما میخواید ملزم بکنید اون کسی رو که مجتهده یا مقلدش فتوا میده که قضای شرعی این نیست، و در واقع ملزمش کنید به چیزی که هیچ وجهی برای الزامش نداره. اگه قاضی تحکیم شد دیگه قضا میشه قضا عرفی. آره، در واقع این اسمش قضا شرعی، این قضا عرفیه. قضا عرفی گفتیم به قاضی که قضا عرفی انجام میده به اون قاضی میگیم قضا تحکیم، قاضی تحکیم. هیچ وقت رئیس یک دستگاه که قضاوت نمی کنه که بشه قاضی تحکیم. رئیس دستگاه دستگاه رو اداره میکنه، قضاوت که نمیکنه، قاضی که نیست. و فرض کردین شما یه مجتهدی رو میذارن، این مجتهد مثلا رأیش عوض میشه، کما اینکه در همه خارجن هم همینطوره. مجتهدین دائما رأیشون عوض میشه، منتها این رأیشون عوض میشه بعضی کسی رو تعویزن، بعضی قلیل رو تعویزن، بعضی خیلی عوض میشه. ماه به ماه یک چند تا رأیشون عوض میشه، بعضی در سال یکی دو تا رأیش عوض میشه. فعلاً شما مجتهدی نمیبینین که از زمان اجتهاد تا زمان موتش هیچ یکی از آرائش چیه؟ عوض نشده باشه. بسیاری از آرائش عوض میشه. پس بنابراین الان بحث ما در قضاء فقهیست، یعنی اگر رجوع کنیم به ادله و بخوایم استنباط کنیم. خب حالا اگر رجوع کردیم به ادله و استنباط کردیم، دو تا نکته رو باید توجه کرد. از ادله استفاده میشه که در قضاء شرعی در یک نزاعی که بین دو نفر صورت میگیره، تارتن یکی مدعی است و یکی منکر، و تارتن هر دو مدعی هستند. اگر هر دو مدعی باشن، هر دو منکر هم هستن. نمیشه هر دو فقط مدعی باشن یا هر دو فقط منکر باشن، این نمیشه. یا یکی مدعی یکی منکر، یا اینکه چیه؟ هر دو مدعی و منکرن. اگر هر دو مدعی و منکر باشن، این در واقع دو تا دعوا وجود داره، یک دعوا از طرف این، یک دعوا از طرف اون، و در مقابل هر دعوا یک انکار هم وجود داره. خب پس بنابراین وقتی که دو نفر با هم نزاع کردن از این قبیله، یکی مدعی است یکی منکر، یا هر دو مدعی و منکرن، و به لحاظ ضوابط فقهی در مقام استنباط شارع گفته که مدعی بینه اقامه کنه، و اگر بینه نداشت نوبت میرسه به جناب منکر، اون اگر قسم خورد نزاع تمام میشه، قاضی حکم میکنه به نفع کی؟ به نفع منکر. خب در اینجا یه اختلافی است بین فقها، یعنی اگر ما در واقع بخوایم تشخیص بدیم، صحبت کنیم راجع به اختلاف بین فقها، فقها در این مسئله که الان توضیح دادم سه مورد اختلاف رو با هم دارن. مورد اول اینه که تشخیص مدعی از منکر یا منکر از مدعی با کیست، یعنی چگونه تشخیص بدیم، نه اینکه با کیست. چگونه میشه فهمید کی مدعیه کی منکر؟ ماها از کسانی هستیم که گفتیم این مدعی و منکر به عرف واگذار میشه، تشخیصش عرفیه. عرف چه کسی رو مدعی میبینه و چه کسی رو منکر میبینه. این یک اختلاف. اختلاف دوم در بیانه هست که بیانه بر مدعی، مراد از بیانه چیه؟ نه تعیین مدعی و منکر، نه معنای مدعی، معنای عرفیش روشنه، اما این معنا، مثلا میگیم احترام و اهانت، معنای احترام و اهانت روشنه، اما تعیین احترام و اهانت با عرفه. یعنی عرف میگه این فعل یا این گفتار اهانت هست یا نی، این غیر از اون، این توضیح در جای خودش داشته و اشاره هم کردم قبلا. این یه نزاع. نزاع دوم در اینه که مراد از بیانه چیه. بعضی ها فرمودن بیانه، بیانه یعنی خبر عدلین. بعضی ها فرمودن که مراد از بیانه یعنی ما یحتج و بهی العرف، اونی که عرف بهش احتجاج میکنه و اون احتجاج رو درست میدونه. که یکی از مصادیق بیانه چیه؟ خبر عدلینه. ما در این نزاع این دومی رو گرفتیم، گفتیم مراد از بیانه خبر عدلین نیست. ما یحتج به العرف در مقام خصومت این رو به عنوان حجت میپذیره. ما یصح عرفاً الاحتجاج به. اینم نزاع دوم. آره، یعنی ما یحتج بهی العرف یا ما یصح الاحتجاج بهی عرفاً، این دومی رو ما پذیرفتیم. نقرد سوم که اختلافه، از کجا تشخیص بدیم که این نزاع نزاعیست بین مدعی و منکر یا نزاعیست بین دو مدعی؟ آیا این از باب انکار و دعواز یا از باب تدائی؟ اینجا هم گفتیم تعیینش بیده کیه؟ بیده عرفه. و این که فقها فرمودن قول این موافقه با این اصل یا با اون اصل، این رو به هیچ وجه نپذیرفتیم. در اول اینه که تعیین مدعی، مدعی و منکر، غیر از اینه که تداعی، این مدعی و منکره، این تداعی نیست، اما کدوم یکی مدعین و کدوم منکرن. اما اینکه این نزاع از باب مدعی و منکره یا از باب تداعیه، تعیین اینم بیاد عرفه، غیر از اون مسئله. نگرفت، پذیرفته شده که این از باب تداعی نیست، از باب دعوا و انکاره. اون تا تعیین مدعی بیاده کیه بیاده عرف. گرفت نه، این اختلاف میشه که آیا این باب تداعیست یا باب دعواست. تعیین این که این از کدوم یکی از دو بابه، اینم گفتیم تعیینش بیاده چیه؟ عرفه. خب اینا همه قضاء فقهیست، این ضوابطی رو که ما گفتیم. با تجربه این ضوابط روشن میشه که این فرمایشات سید در همین مسئله درست نیست. چرا؟ چون اینطور نیست که هر که اقل رو بگه چی؟ او بشه مدعی. مثلا برای مثال این جناب میگه من این 6 ماهه به تو اجاره دادم به 1000 دینار. او میگه نه 1 سال اجاره دادم. اجاره 6 ماه در این عرف اصلا متعارف نیست. کسی خونه 6 ماهه اجاره نمیده، خونه 1 ساله اجاره میده. خب معلومه اونی که میگه من 6 ماهه اجاره دادم روی فرمای سید میشه منکر، بانکی مدعی سر واقع. عرف این داره ادعا میکنه. یا نه، هم 6 ماهه متعارفه هم 1 ساله متعارفه، ولیکن قیمت اجرت المثل 1 ساله. این میگه 6 ماهه به تو اجاره دادم به 1000 دینار، اون میگه 1 ساله به من اجاره دادی به 1000 دینار و قیمت سوقی این خونه چقدره؟ 1000 دیناره 1 سالش، 6 ماهش 500 دیناره. در اینجا کی مدعی میشه؟ همون اقل میشه مدعی. این نیستش. فرض کردیم در این عرف متعارف اینه که 1 ساله اجاره میدن. عرف دوم برعکس این عرفه، خونه رو همیشه 6 ماهه اجاره میدن. در اینجا چیه؟ اون مستأجر میشه مدعی. برعکسه. اینا واحد نیست. چون یادتون باشه تعیین مدعی و منکر، تعیین دعوا و تداعی با کی بود؟ با عرف بود و به حسب عرف متفاوت میشه. میگه موافق با اصل. بعد چند جا تصریح کرده موافق با اصل قولش. نه، اینطور نیست که با اصل شرعی بسنجن مدعی منکره. لذا در همین مدعی اقل تارتن این مدعی اقل میشه مدعی و تارتن همین مدعی اقل میشه منکر. بله؟ من دیگه قضا فقهی قضا شرعی رو بعضی انکار کردن، قضا فقهی رو کسی انکار نکرده. اشتباه. قضا شرعی کسی انکار کردن، اما قضا فقهی رو کسی انکار نکردن. دو نفر امکان داره برن پیش یک نفر بگن برای ما قضا فقهی شما قضاوت کن، ولو این خود قاضی از کسانی است که قضا شرعی رو منکره. گفتیم نه، قاضی گفتیم نمیتونه. این از این اختلافی دیگه. مختار ما اینه که از فقط ماره مقام عمله. ما 3 مقام داریم، یکی مقام افتا، یکی مقام قضا، یکی مقام عمل. افتا یعنی اخبار از حکم شرعی، قضا یعنی انشاء حکم جزئی، عملم که عمله. گفتیم اصول عملیه کاربردش فقط تو مقام چیه؟ عمله. نه در افتا مفتی میتونه از اصل استفاده کنه، اصل شرعی، و نه قاضی در مقام قضا میتونه از اصل عملی استفاده کنه. اصل فقط مال مقام عمله، نه افتا نه قضا. فتوا غیر از اصل، فتوا اماره است. یه فتوا داریم، یک عمل داریم. عمل که میگیم این عمل خارجی نمیتونه. اینه قبلا تو استصحابم توضیح دادیم. که هیچ وقت مفتی نمیتونه مستندش یک اصل عملی باشه و بر اساس اون اصل فتوا بده. قاضی نمیتونه مستندش یک اصل باشه و بر اساس اون اصل قضاوت کنه. این فرع و فرعایی که بعدن خواهیم خوند اینا کلیتش دیگه روشن کردم. اینا کلی اصلا نمیتونیم چیزی بگیم، کلی نمیشه چیزی گفت. امکان داره در یک عرف همین نزاعی که بین زید و عمره، زید مدعی باشه، در عرف دوم چیه؟ زید منکره. در عرفی که اجاره 6 ماه متعارف نیست، کسی که میگه 6 ماه اجاره دادم چیه؟ میشه مدعی. در اون عرفی که متعارفه میشه منکر. در یک عرف با توجه به اتفاق اون مبلغی که اتفاق کردم، ببینیم اون مبلغ متناسب با این اقل یا متناسب با اکثره. با هر کدوم که متناسب اون میشه منکر. اینا یه چیزه نیست که یک قاعده کلی در همه اعصار و همه ازمنه و همه امکنه. نه، ما در قضا فقهی تعیین مدعی و منکر به عرف واگذار کردیم. طبیعتاً چیه؟ به حسب عرفها و به حسب موقعیتها و شرایط چیه؟ کاملاً اینا با هم متغیرن. هازا تمام الکلام در مسئله 3. الحمدلله رب العالمین.